در حل مشکلات و انجام کارهای دشوار با او چی کمک میکنند. برخی از خصلت‌های خارق‌العاده آنها پرخوری، تندروی، توانایی نوشیدن حجم بسیار مایعات، قدرت جابجا کردن کوه یا ساختمان‌های بسیار بزرگ است. دیوها را هم که گاه به خدمت قهرمان در می آید می توان در زمره دوستان خارق العاده دانست. بله دوستان، بین اشیا و عوامل سحرآمیز که به دست قهرمان می رسد و شیوه هایی که به وسیله آنها صاحب آن ابزار می شود هیچ رابطه خاصی وجود ندارد. مثلا قهرمان برای برخورداری از کمک و یاری حیوانات همیشه با آنها کمک نمی کند، بلکه گاه آنها را می خرد، گاه پیدا می کند و گاه هم حیوانات بدون هیچ دلیل قهرمان را راهنمایی می کند. ولی ضابطه های نیز وجود دارد که ظاهرن قصه گویان آنها را رعایت می کنند، چنان که در هیچ کدام از افسانه های ایرانی کسی در مقابل شرط یا تقاضای حیوانات یاری کننده را به قهرمان نمی دهد. قهرمان می تواند انگشتر سلیمان را در عوض چیزی دریافت کند، آن را بخرد یا پیدا کند، یا در نتیجه انجام یک کار نیک آن را پاداش بگیرد. دوستان، گاهی با کشتن قهرمان یا از چکیدن خون او بر زمین چیزی ظاهر می شود که بعداً راز جنایت را آشکار می کند و معمولاً در پایان قصه قهرمان قربانی زنده و سالم از آن بیرون می آید. به اعتقاد متخصصان قصه های پریان، این دسته از مضامین به باورهای قدیمی و اولین اقوام کهن باز می گردد. باورهای ابتدایی مثل طبیعت‌گرایی، جاندارنگاری اشیا، تجدید حیات و سحر و جادو، با مطالعه این باورهای کهن می توان دریافت که چگونه اعتقاد نیاکان ابتدایی ایرانی موضوع اصلی قصه های زنان کهنسال را شکل داده است. دوستان همراه، در برنامه آینده ادامه سخن را با شما عزیزان پی می گیریم. اکنون اجازه بفرمایید که با هم به سرزمین قصه های ایرانی برویم و ادامه قصه ماه پیشانی را که از کتاب ارزشمند افسانه های ایرانی برای شما انتخاب کردیم را پی بگیریم. بله دوستان، گفتیم که در زمانهای قدیم مرد با زن و دختر خود شهربانو در خوشی و سعادت زندگی میکردن تا روزی که ملاباجی معلم مکتبخانه به شهربانو گفت که مادرش را در خمره بیندازد. ملاباجی سپس وارد زندگی آنها شد و شهربانو مثل یک کلفت کار کشید. شهربانو با دیو آشنا شد و دیو به او در کارهایش کمک کرد و از او خواست که صورتش را در رودخانه بشوید. با این کار یک ماه در پیشانی دختر و یک ستاره در چانه او پدیدار شد که او را زیباتر ساخت. ملاباجی که از ماجرا با خبر شد، دخترش را پیش دیو فرستاد، اما چون دختر با دیو بدرفتاری کرد در صورتش یک مار و عقرب ظاهر شد. ملاباجی و دخترش به عروسی رفتند و شهربانو را با خودشان نبردند و کل کار پیش روی او گذاشتن که انجام بدهد. شهربانو از دیو کمک خواست و با راهنمایی او کارها را انجام داد و او لباس بسیار زیبایی که دیو به او داده بود را پوشید و رفت به عروسی. در بازگشت از مجلس عروسی پسر پادشاه او را دید و عاشق شد، اما تنها توانست که کفش او را با خود ببرد. شاهزاده از عشق شهربانو ناخوش و بستری شد و زن پادشاه پزشکان شهر را جمع کرد و از آنها خواست که هر قسمی که شده از درد پسرش سر در بیاورند. پزشکان فهمیدن پسر پادشاه عاشق دختری شده و لنگ کفش دختر را هم دارد. وقت زن پادشاه فهمید پسرش را دلداری داد و گفت خاطر جمع باش، دختر را که میخواهد اگر پشت کوی قاف هم باشد پیدا میکند و دستش را میدهد به دستش. به دستور زن پادشاه روز بعد چند تا پیرزن با تجربه لنگ کفش را گرفتند و خانه به خانه شهر را گشتند، اما صاحب کفش را پیدا نکردند. لنگ کفش را به پای هر دختری می دادند، یا تنگ بود یا گشاد. وقت نوبت به خانه پدر شهربانو رسید، ملاباجی شهربانو را در تنور انداخت و سینی ارزن را گذاشت در تنور و خروس را رها کرد طرف ارزنها که همان دوروبر بچرخد، سر و صدا راه بیاندازد و ارزن بخورد. زنان دربار وارد خانه شدند و پرسیدن که در خانه دختری ندارن؟ ملاباجی گفت چرا نداریم؟ البته که داریم، خوبیش را هم داریم. و بعد فوری رفت و دخترش را آورد. زنها لنگ کفش را دادند به دختر که پایش بکند. دختر هرچی زور زد و تقلا کرد، کفش به پایش نرفت که نرفت. چون خانه دیگری نمانده بود، زنان دربار گفتن دختر دیگری در این خانه ندارید؟ ملاباجی گفت دخترش یکی یکگانه است. اما ناگهان خروش شروع کرد به خواندن. ققل ققو، ققل ققو، سینی ارزن رو توی تنور. ققل ققو، ققل ققو، ماه پیشانی رفته توی تنور. ققل ققو، ققل ققو، سینی ارزن را بردار، ماه پیشانی را درار. زنها آواز خروس را که شنیدن حیران ماندند و گفتند این خروس چه میگوید؟ ملاباجی سنگ برداشت و انداخت طرف خروس و گفت این خروس بی‌محل است، همین فردا میکشمش و از دستش راحت میشوم. خروس از ترس سنگ پرید و روی دیوار و باز هم همان شعر را خواند. گیس سفیدها نگاه به هم کردند و گفتند برویم سر تنور ببینیم چه خبر است. رفتند در تنور را برداشتند و دیدند دختر مثل ماه شب 14 در تنور است. یکی از زنها دست شهربانو را گرفت و از تنور بیرون آورد و از خوشحالی داد زد کی تا حالا دختری دیده که توی پیشانیش ماه و وسط چانهش ستاره باشد. بقیه هم زود آمدند و کفش را کردند به پای او، دیدند که درست قالب پای شهربانوست. بله دوستان، رو کردند به ملاباجی و گفتند که پسر پادشاه عاشق این دختر است و از عشقش پاک از خواب و خوراک افتاده، حالا هر چی میخواهی بود تا بیاورند و دختر را ببرند. ملاباجی گفت ما شما چیزی زیاد نمیخواهیم، 2 متر پارچه کرباس آبی بیاورید و دختر را ببرید، ولی به یک شرط که این را هم برای پسر وزیر ببرید. زنان دربار گفتند این شرط را هم به پادشاه میگوییم، پادشاه هم حتما فرمان میدهد به وزیر که آن یکی را برای پسرش بگیرد. اما سر در نمی آورند چرا دختری به این قشنگی را که توی صورتش ماه و ستاره دارد به این مفتی می دهد. ملاباجی شروع کرد به بدگویی از شهربانو. زنها گفتند این چیزها به ما ربطی ندارد، پسر پادشاه خاطرش را می خواهد. فردا صبح زنان قصر با 2 زر کرباس آبی و نیم من سیر و نیم من پیاز برگشتند و خانه ملاباجی و گفتند آمدن دختر را برای پسر پادشاه ببرند. ملاباجی گفت آن یکی را می برید؟ گفتند شب بعد از عروسی پسر پادشاه می آید و آن یکی را برای پسر وزیر می برند. ملاباجی گفت حالا که اینطور شد عصر بیایید و عروس را ببرید. زنها پرسیدن چرا عصر؟ ملاباجی گفت میخواهم لباس عروسیش را بدوزم. خواستگارها قبول کردند و رفتند و ملاباجی پیراهن گشادی از کرباس آبی دوخت و تن شهربانو کرد. نزدیک غروب زنهای دربار برگشتند و شهربانو را از ملاباجی گرفتند و به قصر پادشاه بردند. از خانه که زدن بیرون شهربانو گفت برویم بیرون شهر تا از مادرم خداحافظی کنم. گفتند مگر این مادرت نبود؟ شهربانو گفت نه، زن بابا بود. گفتند حالا فهمیدیم در تنور چرا پنهانت کرده بود. بعد هم آن همه بد و بیرا نصارت کرد و تو را به این مفتی داد. شهربانو راه زنها را به طرف صحرا کج کرد و همین که رسیدن نزدیک چا گفت شما همینجا منتظر باشید تا بروم از مادرم خداحافظی کنم و برگردم. دختر زود داخل چاه رفت و دیو گفت کجا می روی با این لباس کرباس؟ شهربانو گفت دارن مرا به خانه شوهر می برن و اتفاق را که افتاده بود از اول تا آخر برای دیو تعریف کرد. دیو زود یک دست لباس حریر، یک تاج یاقوت، یک انگشتر الماس، یک گردن بند زمرد نشان، یک جفت کفش طلا به شهربانو داد و او زود لباس را پوشید. دیو گفت پسر پادشاه هر چه نوشیدنی به تو داد بگیر، اما طوری که نفهمد آنها را بریز دور. شهربانو از دیو خداحافظی کرد و از چاه آمد بیرون. آمد پیش زنهای قصر برگشت. تا چشم آنها به شهربانو افتاد دهانشان باز ماند و کل از او تعریف کردند و سپس با شهربانو به طرف قصر پادشاه براه افتادند. بله دوستان، اجازه بدین که ادامه این قصه شیرین همراه با شما عزیزان در برنامه آینده پی بگیریم. خداوند یار و نگهدارتان. یا حق.
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان بزرگوار شنونده آرزومندیم. دوستان، در ادامه برنامه های رادیو دری، برنامه مجله اقتصادی تقدیم شما عزیزان می شود.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افزایش قیمت زغال سنگ و نگرانی مردم در این زمینه، تاکید مقامات اقتصادی حکومت طالبان بر تلاش برای خودکفایی اقتصادی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان، افزایش بهای تکت طیاره در این کشور و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. ابتدا چند خبر اقتصادی. ملیندا گود رئیس بانک جهانی برای افغانستان گفته است نتایج سروی ها نشان دهنده انعطاف پذیری بخش خصوصی افغانستان است که می تواند نقش کلیدی در احیای اقتصاد این کشور بازی کند. بر اساس این سروی ها شرکت ها هنوز از بی‌ثباتی سیاسی و نبود سیاست های مشخص، انزوای افغانستان از بخش مالی بین المللی و کاهش کمک های بین المللی متأثر بوده و رنج می برد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا با نشر گزارش ضمن اشاره به اوضاع نامطلوب اقتصادی در افغانستان خواستار تداوم کمک جامعه جهانی به این کشور شده است. این نهاد 614 میلیون دلار بودجه برای مبارزه با فقر و گرسنگی در این کشور برای زمستان پیشرو درخواست کرده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد در ادامه کمک‌های نقدی بشر دوستانه به افغانستان محموله دیگر پول نقد معادل 40 میلیون دلار به بانک مرکزی این کشور تحویل داده شده است. بر اساس این گزارش میزان کمک‌های نقدی بشر دوستانه به افغانستان به بیش از 1 میلیارد و 150 میلیون دلار رسیده است. کشورهای مختلف جهان از طریق سازمان ملل متحد به افغانستان کمک مالی می کند. افزایش دو برابری قیمت زغال سنگ در افغانستان در حالی که هنوز زمستان فرا نرسیده باعث نگرانی مردم در کابل شده است. عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان گفته است برنامه جدی برای تامین سوخت روی دست بوده و در نظر است زغال سنگ مورد نیاز شهروندان قبل از رسیدن زمستان تامین شود. مقامات طالبان تاکید کردند با کسانی که گران فروشی می کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. مسئولان اتاقهای تجارت ولایت بلخ در شمال افغانستان می گویند از چندی قبل میزان صادرات از بندر تجارتی حیرتان بیشتر شده است. به گفته آنان از این ولایت به ارزش نزدیک به 60 میلیون دلار کالاهای تجارتی به کشورهای همسایه و اروپایی صادر شده است. محمد حسن انصاری مسئول صادرات اتاقهای تجارت بلخ گفت این اقلام شامل قالین، پنبه، صنایع دستی، حبوبات و سنگهای قیمتی است. از زمان روی کار آمدن طالبان یعنی از حدود یک سال قبل بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی به ویژه برای زنان در افغانستان به شدت کمرنگ شده و زنان سرمایه‌گذار نسبت به آینده کاری خود ابراز نگرانی می‌کنند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
شمار زیادی از زنان سرمایه‌گذار با دلیل چالش‌های مالی و تحولات سیاسی پسین در کشور نگران آینده کاریشان هستند. بانک جهانی از تحت تأثیر قرار گرفتن کسب و کارهای تحت مالکیت زنان هم خبر داده و میگوید پس از ماه آگوست 2021 اشتغال زنان و شمولیت آنان در کار 62% کاهش یافته است. عبدالنصیر رشدی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
نقش زنان در رشد اقتصادی کشور و بلند رفتن عواید ملی کشور خیلی ارزنده است و کشورهایی که بیشتر زمینه تحصیل، پرورش و آموزش به خانم ها مهیا کردن اونا در اقتصاد هم پیشرفت های چشمگیر داشتن.
بانک جهانی هشدار می دهد محروم شدن زنان از کار منجر به کاهش درآمد و از دست دادن اشتغال آنان می شود که این خود به گونه مستقیم به اقتصاد خانواده ها و تا اقتصاد کشور تأثیر منفی به جا می گذارد. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
توانمندی اقتصادی زنان در تقویت اقتصاد خانواده میتونه رولنده بازی بکنه. تنگسازی فضای کاری برای زنان در کنار سایر ضربات اجتماعی میتونه باعث افزایش فقر اقتصادی، کاهش درآمد شود و صدمه جدی به استقلالیت اقتصادی زنان وارد بکنه که در کشور کم‌مانده مثل افغانستان یک ضربه کلان اقتصادی میتواند تلقی شود.
از سوی دیگر در نظرسنجی بانک جهانی 58% از پاسخ دهندگان گزارش دادند که با تسلط حکومت موقت طالبان در افغانستان کسب و کارها تحت تأثیر منفی از دست دادن رابطه بانک جهانی قرار گرفتند و نظام بانکی از هم فرو پاشیده است و شمار دیگر آنان گفتند پس از تغییر نظام در افغانستان دسترسی به حساب‌های بانکی و بانکداری مختل شده است و شرکت‌ها با استفاده از سیستم‌های غیررسمی انتقال پول برای پرداخت‌های داخلی متوسل شدند. سیار قریشی آگاه مسائل بانکداری در این باره می‌گوید.
ما دیدیم که نظام تغییر کرد و یک نظام دیگر آمد و یک چنین شاک در امور روزمره بانک ها ایجاد کرد. ما فکر نکنم که پول مردم غارت شده باشه، پول ها هنوز هم در بانک ها وجود دارد. در نظام مالی یک کشور بانک مرکزی رول بسیار عمده و مهمه دارد، ولی متاسفانه امروز چون دولت یا امارت اسلامی از طریق جامعه بین المللی اینا به رسمیت شناخته نشدن و همچنان کاخ سفید از طریق وزارت مالیشان یا از طریق US Treasury اونا ذخایر ملی افغانستان که منجمد ساختن، البته بسیاری کسا ایره غلط درک میکنن که پولای ما باید از بزودی رها شود که ما از استفاده کنیم. خود ذخایر ملی به خاطر استفاده نیست، او یک پشتیبانه است. یک مقدار پولهایی که بانک ها داشتن اونا نمیتونستن که تمام پول اونا در بانک نگهداری کنن روزمره، چرا شما میفهمین که بانک ها روزمره پول دریافت میکنن و اونا از خود پالیسی عملیاتی دارن. به خاطر کاهش خطرات عملیاتی اونا یک بنچمارک یا حدود تعیین میکنن که مثلا در نمایندگی های خود چقدر پول نگاه کنن و مطابقی پول اونا انتقال میدادن به بانک مرکزی و نظام مالی یا اقتصاد مالی فاینانشال اکونومیکس یک بخش بسیار عمده و مهم اقتصاد یا شارگ اقتصاد در یک کشور به وجود میاره که متاسفانه امروز بانک ها را میبینیم بجز از فعالیت ازی که مشتری ها میرن و پول خود را دوباره از بانک ها میگیرن، ولی ما فعالیت های بسیار کوچک میبینیم که اینا دوباره پول خود را به بانک بریزن و بانک چند بخش یا چند راه های درآمد دارد که البته در افغانستان نباید فراموش کنیم که نظام بانکداری ما از سال 2003 به این طرف آغاز گردید و ما اکنون هم یک نظام بانکداری و یک نظام مالی بسیار ساده و بسیط داریم. ما نمیتونیم مقایسه کنیم حتی به سطح منطقه کشور مانند پاکستان، هندوستان یا فرض مثال تاجیکستان. اونا مثلا در بخش نظام بانکداری خود بر علاوه از اینکه نهادهای مالی دارن یا کامرشال بانکینگ دارن، مثلا اونا بعض ابزار مالی دارن، فاینانشال اینسترومنت دارن، حتی مثلا بازار بورس یا کپیتال مارکت دارن.
این همه در حالی است که نظام بانکی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان در افغانستان نیز آسیب پذیر بود و با قطع کمک های انکشافی و عدم برسمی شناختن حکومت موقت طالبان از سوی جامعه جهانی به این مشکلات افسود.
شرکت هواپیمایی کیش ایر جمهوری اسلامی ایران پروازهای خود را به کابل آغاز کرده است. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
مسئولان در وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان از افتتاح پروازهای شرکت هوایی کیش ایر ایران به کابل پایتخت افغانستان خبر میدهد. مولوی عبدالهادی همدان رئیس میدان هوایی بین المللی کابل شنبه 12 سنبله در مراسم افتتاح پروازهای شرکت هوایی کیش ایر ایران به افغانستان گفت درست یک سال بعد از ختم اشغال نظامی آمریکا در افغانستان شاهد افتتاح پروازهای کیش ایر جمهوری اسلامی ایران به کابل هستیم و اضافه کرد که امارت اسلامی روابط بسیار نزدیک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران دارد و ما به مسئولان شرکت هوایی کیش ایر ایران اطمینان می‌دهیم که مطابق اصول تمامی خدمات و امنیت را برای این شرکت در میدان هوایی کابل تأمین میکنیم.
لله الحمد د کیش ایرلاین په شمول باندې نور دی مختلفو هیوادو او د افغانستان د بو با اعتماد ایرلاینو په شمول باندې مختلفو هیوادو ته سفرونه لرو. بیا هم امید لرو ان شاء الله لازم سی په نزدې راتلونکي به نور هغه با اعتماد ایرلاینونه چې د ایکاو د سازمان د سختو شرایطو او د استانډردونو مطابق هغه پروازونه کوي.
همچنان غلامرضا نجاری معاون سفارت ایران در کابل نیز گفت بعد از تحولات سال گذشته در افغانستان امروز شاهد امنیت بهتر در این کشور هستیم و موجودیت امنیت می تواند زمینه را برای تعامل کشوری در عرصه‌های مختلف مساعد بسازد. وی با بیان این که رفت و آمد میان ایران و افغانستان بسیار زیاد است گفت آغاز پروازهای شرکت هوایی کشیر یک ضرورت جدی بود تا خدمات بهتری برای مسافرین ارائه گردد. نجاری اضافه کرد ما امیدواریم که این شرکت با جذب مسافران بیشتر از افغانستان پروازهای خیش را در سایر شهرهای این کشور نیز آغاز کنند.
اطمینان و امنیت بیشتری بین مردم و کشور ایجاد شده برای تبادل و نقل و انتقال و رفت و آمد بین دو کشور. در طرف دیگه هم شاهد هستیم که در واقع تقاضاهای بسیار زیادی هست از جانب افغانستان به ایران برای مسافرت به کشور ما و این نشون میده که و نیاز هست که برای پاسخگویی به این نیاز هست که خطی خطوط پروازهای متعدد و مختلفی بین دو کشور برقرار شد. الحمدلله تا به حال زمین های متفاوت و مناسبی برای شرکت هایی که متقاضی هستند هم از ایران و هم از افغانستان برای پرواز بین دو کشور این تسهیلات برقرار شده و الحمدلله خدمات برای مسافرین بین دو کشور در حال اجراست. اکنون شاهد هستیم که شرکت هواپیمای کشور هم توانست با موفقیت مجوزهای لازم رو از مقامات دو کشور برای خط پرواز هوایی خودش بین ایران و افغانستان برقرار کنه. الحمدلله شاهد اولین پروازشون از مشهد به کابل هستیم. امیدواریم که این شرکت بتونه در واقع با جذب بازاریابی و با جذب مسافرهای بیشتر حدود پروازی خودشون به سایر شهرهای دیگه افغانستان
سید عبدالحکیم جوادی رئیس هیئت مدیره شرکت هوایی کشیر نیز در این مراسم ابراز امیدواری کرد که آغاز پروازهای این شرکت انسجام بین ایران و افغانستان را افزایش دهد.
رفت و آمدها و حمل و نقل ناروان مسافربری ها می توانند مسیرها را برای دیگر کارهای اقتصادی بازگشایی کنند و این منبعی هست که می تواند حضور تجار، حضور بازرگانان را به هم به هر کشوری ارتباط بده و این ارتباطات می تواند برای هر دو کشور مفید مثمر ثمر باشد.
گفتنی است که چند قبل شرکت کشیر ایران نخستین پرواز خود را به شهر قندار افغانستان برقرار نمود.
معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در سفر به ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از آمادگی ایران برای همکاری و سرمایه گذاری در افغانستان در عرصه‌های مختلف خبر داد. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار.
جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در ولایت ننگرهار است. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفرش به ولایت ننگرهار و نشست با والی این ولایت در مورد موضوعات مختلف و فرصت‌هایی که برای همکاری و سرمایه‌گذاری در این ولایت فراهم شده صحبت و گفتگو نمود. مولا محمد نعیم اخوند والی ننگرهار ضمن قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان خواستار سرمایه‌گذاری مشترک تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی با سرمایه‌گذاران این ولایت در سکتورهای کشاورزی و منابع طبیعی گردید. والی ننگرهار همچنان از معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران خواست تا با خانواده‌های سیلاب‌زده و سخت جاده حلقوی در شمال شهر جلال‌آباد نیز همکاری نماید. والی ننگرهار افزود با توجه به مشترکات تاریخی بین کشورهای افغانستان و جمهوری اسلامی ایران توقع بیشتری برده می شود تا جمهوری اسلامی ایران کمک و همکاری های خوش را به این منطقه دورافتاده افزایش دهد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل ضمن سپاسگزاری از والی ننگرهار در خصوص همکاری و تامین مناسبات نزدیک با سرکنسلگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد گفت با زودی یک گروه از تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی را تشویق خواهد نمود تا به شهر جلال آباد سفر نموده بر فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری در سکتورهای معدن و کشاورزی با تاجران و سرمایه‌گذاران این ولایت گفتگو نماید. سید حسن مرتضوی همچنان افزود در خصوص پیشنهاداتی که از جانب والی ننگرهار مطرح گردید اطمینان همکاری داده، افزود که برای نزدیک ساختن تاجران و سرمایه‌گذاران هر دو کشور در ایجاد اتاق مشترک تجارتی در ولایت ننگرهار گام‌های عملی را خواهد برداشت. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل همچنان گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است در آماده نمودن فرودگاه جلال آباد برای پروازهای ملکی همکاری نموده و خط پرواز بین شهرهای جلال آباد و مشهد را توسط شرکت‌های هوایی ایرانی ایجاد نماید.
ما خدمتشون عرض کردیم، درخواست داشتن، ما آمادگی داریم که پروازهای جمهوری اسلامی ایران از مقصد جلال آباد به خصوصا مشهد مقدس رو با ایرلاین‌های مختلف یا افغانستانی یا ایرانی راه اندازی بکنیم. یک مشکلاتی خود فرودگاه داره ظاهرن که ما توی بخشش میتونیم کمک بکنیم که اون رو قرار شدش با وزیر محترم ترانسپورت، وزیر هوانوردی صحبتی در کابل داشته باشیم از طریق وزارت خارجه. اگر امکانی این باشه که بتوانیم پرواز ایران رو در اینجا راه اندازی بکنیم، ما آمادگیشو داریم. در ارتباط با مسائل تخریب جاده هایی هم که اتفاق افتاده، ایشون خیلی مشکل جدی داشتن، خصوصا تو یک بخش خیلی محدود که یک پلی در ابتدای ورودی شهر را آب برده و مردم دچار مشکل شدن، که من قول دادم یکی از شرکت های ایرانی رو باشون صحبت بکنم بیان اینجا با یک مکانیزمی که حالا بین خودشون میبندن و صحبت میکنن، احتمالی که اونا قبول بکنن این بخش جاده که خیلی هم زیاد نیست رو انشالله بازسازی بکنن که مردم از این وضعیت در بیان.
جمهوری اسلامی ایران با عنوان نخستین کشور همسایه ظرف یک سال گذشته علاوه بر عرضه خدمات کنسولی، یک هواپیمای حامل مواد خوراکی و دارو را به این ولایت فرستاد و همچنان با 500 خانواده نیازمند در این ولایت مواد خوراکی توزیع نمود. قرار است به زودی به همکاری مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران یک مرکز تخصصی و درمانی بیماری دیابت در شهر جلال آباد راه اندازی شود.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با مجله اقتصادی از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. حکومت موقت طالبان مالیه هواپیماها را در پروازهای داخلی و خارجی افزایش داده است. این افزایش برای پروازهای داخلی $5 و برای پروازهای خارجی $25 است. گفته شده که در پی این تصمیم بهای تکت طیاره ها هم افزایش یافته است. برخی شرکت های هوایی این افزایش مالیه را به زیان مسافران می دانند. در تماس با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان، از وی در مورد تأثیرات افزایش بهای تکت های طیاره برای مردم پرسیدیم.
طبیعتاً افزایش قیمت در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته تأثیرات بسیار زیادی را میتونه داشته باشه در روند استفاده مردم از این خدمات در افغانستان، و به نظر نمیرسه که این سیاست افزایش نرخ فعلا از منطق خاصی برخوردار باشه، چرا که کدام تغییرات خاصی فعلا در افغانستان نیامده که افزایش نرخ صورت بگیره. چه اتفاق افتاده، یعنی چه دلیلی باعث شده که این افزایش نرخ فعلا ما در داخل افغانستان داشته باشیم با تجربه که در یک سال گذشته هیچ کدام تغییراتی در حوزه هوانوردی ما نداشتیم؟ به چی مبنای این دستور حکومت طالبان صادر کردن و این افزایش نرخ اعمال کردن واقعا شفاف و روشن نیست. در کوتاه مدت شاید بعضی عکس‌العمل‌های گرفته بشه نسبت به عدم استفاده از این، ولی وقتی که مجبوریت باشه و مسیر دیگه برای خروج از افغانستان در پروازهای خارجی وجود نداره، طبیعتاً این فشار فقط سر قشر استفاده کننده و مردم میآید متاسفانه، و در نهایت با سود شرکت‌های هوایی می‌برند از این افزایش نرخ. در قسمت پروازهای داخلی در دراز مدت هم احتمالی که استفاده مردم کمتر بشه با توجه که امنیت در راه‌ها فعلا هست و مردم میتونن به سهولت از مسیرهای زمینی با واسطه امنیتی که حکومت طالبان ایجاد کردن استفاده بکنن، میشه به این فکر کرد که شاید در حوزه هواپیمایی داخلی در دراز مدت شرکت ها نتونن و مانورهایی که باید داشته باشن و پروازهایی که باید برقرار بکنن کمتر بشن، استفاده از هواپیما رو بیارن به سمت استفاده از اتوبوس و سیرهای زمینی.
بیکاری و کمبود درآمد برای امرار معاش از مشکلات عمده برای بسیاری از خانواده ها در افغانستان است که از گذشته ها وجود داشته، اما طی یک سال گذشته و با تغییر حکومت بیشتر شده است. همکارم خیبر ابراهیمی در مزار شریف گفتگویی کرده با سهراب آریا، کارشناس اقتصادی افغان، و از وی در این زمینه و راهکارهای کاهش بیکاری و مشکلات اقتصادی پرسیده.
مسئله بیکاری یکی از مسائل خیلی دوامدار و اساسی در کشور ما هست که همیشه جوانان و مردم از این مشکلات رنج بردن تا حال. در سایر حکومت‌هایی که قبلا هم بوده و حکومت فعلی هم که حکومت امارات اسلامی هست بازم بیکاری به اوج خود رسیده، اینو میتونیم متایید بکنیم. راهکارهایی که حکومت میتونه اون را عملی بکنن، فعال‌سازی فابریکاجات هست، اشتغال زایی هست و برمیگرده برای وزارت کار امور اجتماعی که چطور بتونه زمینه‌های کار برای مردم مساعد بکنه. سالانه ما از دانشگاه‌ها بیشترین جوانان به فراغت میرسونیم، یعنی فارغ میشن، اما به مو اندازه بیکار در جامعه تولید میشه، یعنی زمینای کار برایشان موجود نیست. یعنی در حکومت قبلی بود تا حد فساد بود که یک جوانی که در یک جای میرفت میخواست کار بگیره باید پول خیلی گزاف پرداخت میکرد که او شامل وظیفه میشد. اما خوشبختانه که تا جایی که من میدونم فعلا هی گپ نیست، اما امیدوارم که سایر ملحوظات هم اگر باشه در این قبال حل شود. یگانه راهی که امارات اسلامی میتونه که با مسئله بیکاری و فقر مجادله بکنه و مبارزه بکنه، فعال سازی فابریکاجات است و ایجاد فابریکاجات است. میتونیم از سیلو یادآوری بکنیم، از نساجی یادآوری بکنیم، از کود و برق یادآوری بکنیم، از سایر فابریکایی که تولیدی است و اشتغال زایی میکنه. اگر امارات چنین روی کرد را در دست بگیره خیلی بهتر خواهد شد.
بسیار خوب، یک سال از حکومت امارات اسلامی گذشته، آیا یک دولت موفق بوده؟
یگانه چیزی را که امیدوار کننده هست این که بودجه کشور از عواید داخلی تامین میشه، یعنی ما وابسته بر کمک های خارجی فعلا نیستیم. اما بهتر است که روی حکومت داری بیشتر کار بکنن، امارات اسلامی بیشتر افراد کارکشته و متخصص را با در رأس ادارات اونا بگمارن و کسانی که در یک بخش مسلکی هستن، در یک بخش فعالیت دارن، یعنی بیشتر توانمندی دارن، بهتر است که امور دم بخشا تعیین بکنن تا اینکه امور بهتر پیش بره.
آیا شایسته سالاری در حکومت از اینا شده؟
متاسفانه که من نمیتونم تایید بکنم که شایسته سالاری شده، تا جایی را نشده شایسته سالاری. بیشتر افراد هستن که میال متخصص هستن، اسناد دارن، تجربه دارن، اما اونا فعلا بیکار هستن یا در جایی ازشان استفاده نمیشه. امیدوار هستم که اگر تا حال نشده از این پسش شایسته سالاری بهتر شوه و از این روش کار بگیرن اینا. توصیه ما برای حکومت امارات اسلامی همی هست که من حیث یک شهروند، شهروند از این ملک، پیشنهاد ما ای است، گپ قبلی خود بازم تکرار میکنم که اونا در رأس ادارات افراد مسلکی را باید بگمارن، یعنی ملحوظات را، ملحوظات قومی، سمتی، زبانی، مذهبی، همه چیز کنار گذاشته شود و همگی دست به دست هم داده تا اینکه وطن ما جور شود، کشور ما جور شود و افراد متخصص وقتی که در رأس ارگان ها آمد، افراد با تجربه و مسلکی وقتی که در رأس یک اداره آمد، طبعا که امورات خیلی بهتر پیش میره و حکومت داریم خیلی به شکل درستش پیش خواهد رفت.
آیا کمک‌های خارجی هم شروع شده در ولایت بلخ؟
کمک‌های خارجی قبلا دفاتر WFP و دفاتر خیریه کمک می‌کردند، اما در اواخر همیشه کمکشون خیلی کند شده، خیلی بطی شده. یعنی ما می‌تونیم که تایید بکنیم که تقریبا 90% مردم زیر فقر هستند، اما این کمک‌هایی که از طرف بانک جهانی، از طرف کشورهای خارجی، از طرف دونر میشه برای مردم بسنده نیست.
دلیلش چی است؟ چرا کم شده؟ آیا به کسی که حقش از به او داده نشده یا اینکه کدام مشکل دیگر شما می‌بینید؟
من فکر می‌کنم نهادهای دونر یا کمک کننده بیشتر اعتماد فعلا بر افغانستان ندارن. اونا فکر میکنن که این کمک ها بیشتر به دست مردم نخواهد برسه. اونا بیشتر فکر میکنن که این کمک ها شاید برای افراد امارات اسلامی برسه. از این خاطر اینا روندشان بطی ساختن. اما یک میکانیزم آشکار و کارآمد هنوز ترتیب نشده.
مردم ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار در شمال شرق افغانستان از ممنوعیت کار زرشویی در این منطقه ابراز نگرانی و نارضایتی می کنند. بسیاری از مردم در ولسوالی های مختلف تخار از سالهای بسیار دور در سواحل رودخانه کوکچه با زحمت زیاد به دنبال طلا هستند و از این طریق امرار معاش می کنند. آنان میگویند این ممنوعیت کار و زندگیشان را با مشکل مواجه کرده است. گزارش همکارم عبدالسمیع خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
باشندگان ولسوالی خواجه‌غار تخار از توقف کار زرشویی ابراز نگرانی نموده، از وزارت معادن خواهان اجازه اثرگیری آن هستند. با گفته باشندگان این ولسوالی، ریاست معدن ولایت تخار کار زرشویی را در کنار دریای کوکچه از سوی مردم متوقف کرده است و باشندگان این ولسوالی کارشان را در زمینهای شخصی شروع کرده اند که هر ازگاه از سوی افرادی مورد ممانعت قرار می گیرند. صنعت زرشویی در تخار پیشینه 50 ساله دارد که کارگران با زحمت زیاد درآمد اندک به دست می آورند و این صنعت در سالهای اخیر از تالقان مرکز این ولایت به ولسوالی ها کشانده شده و هزاران نفر در ولسوالی های چاآب، کلفگان، دشت قلعه، خواجه‌غار، رستاق و ورسج این ولایت از این مدرک امرار معیشت می کنند. شماری از کارگران از بسته شدن این شغل ابراز نگرانی نموده و می افزایند جز این دیگر راهی درآمد ندارند. محمد عظیم یکی از کارگران است. او می گوید اگر این صنعت متوقف شود، او توان پرداخت نفقه خانوادهش را ندارد و مجبور است افغانستان را به قصد کشورهای دیگر ترک نماید.
ما کار میکنیم، کار نیست برادر، فقر و تنگدستی است. 12-13 ایال فامیل هستیم برادر، اینجا کار میکنیم دیگر. اگر اینمی کار که اگر بند شد ما مردم دیگر مجبور مهاجرت پیش بریم. خواست ما از نیازهای حکومت همی است که کار بند نکنم، اصلا همین چاره غریبا شد و مقصد کار کنه.
اصلا کارگری دیگری است. او میگوید حکومت محلی کاری زرشویی را در کنار دریای این ولسوالی متوقف کرده و اجازه کار را در نقاط دیگر هم ندارند. او از حکومت سرپرست طالبان میخواهد که اجازه کار را در این نقطه بدهند تا از این طریق لقمه نان به دست بیاورند.
تقاضای مردمی است که ساحه را اجازه بده که ما غریبه را پیش غریبی را می زرچا پیش ببریم. لب دریا را بند کرده، حالا اینجا اومدیم، هر روز از هر طرف هر رقم سخنا را میشنویم، میگه که بند میکنه، میگه بند کنه. خدا کنه که یک آرامش، یک خبر خوش بشنویم که همین ساحه را آزاد کنه که ما کار کنیم، یک لقمه نان حلال برای خانواده و فامیل پیدا کنیم.
مسئولین در ریاست معادن تخار میگویند به دلیل استخراج غیرفنی و نبود افراد مسلکی به اساس مکتوب رسمی وزارت معادن کار زرشویی را متوقف کرده اند. مولوی عبدالناصر حقانی رئیس معادن تخار می افزاید دلیل متوقف کردن کار در معادن این ولایت استخراج غیرفنی و غیر مسلکی می باشد. او اضافه می کند نظر به مکتوب سرپرست وزیر وزارت معادن افغانستان کار استخراج معادن و زرشویی در این ولایت را متوقف کرده اند.
اکثر معدن ها اما غیر فنی و غیر مسلکی بوده و باز هم نظر به مکتوب شیخ سید شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزیر معادن به ما مواصلت ورزده که معدن ها در ولایت تخار به خاطر غیر مسلکی بودن و افراد غیر فنی بودن باید مسدود گردد تا اینکه عواید مواد معدنی پایین نرود و معدن ها از دست نرود. از این لحاظ ما معدن ها را به ولسوالی اما مکتوب صادر کرده که باید معدن در ولسوالی بسته باشه.
آقای حقانی در ارتباط به نگرانی مردم میگوید درخواست و پیشنهاد مردم را مکررن با وزارت معادن شریک ساخته و سرپرست وزیر معادن نیز به خاطر اجازه دوباره کار زرشویی وعده همکاری داده است. افزون بر معدن طلا، معادن سنگ سوخت، نمک و گچ نیز در این ولایت وجود دارد که صدها نفر در حال حاضر در این معادن مصروف کار هستند که بخش آن بنابر استخراج غیرفنی کار آن از سوی حکومت سرپرست طالبان توقف داده شده است.
شهرک صنعتی ولایت قندهار در جنوب افغانستان از شهرک های صنعتی مهم این کشور است که گفته می شود فعالیت آن نسبت به گذشته 40% کاهش یافته است. دعوت میکنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این زمینه از قندهار.
در جنوب افغانستان بزرگترین شهرک صنعتی در ولایت قندهار واقع است که این شهرک صنعتی که در آن صدها کارخانه فعال هستند یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی به سطح افغانستان شمرده می شود، البته در جنوب این کشور. ولی به تازگی گزارش های هست که تقریبا 40% فعالیت کارخانه های صنعتی در شهرک صنعتی قندهار متوقف شده است. بر اساس گزارش ها این فعالیت بعد از سقوط نظام پیشین و روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان تا اکنون به این اندازه این کارخانه ها در این شهرک کارش را توقف داده است. تعدادی از صنعتکاران پارک صنعتی در قندهار میگویند که نبود برق و حمایت های لازم از صنعتکاران سبب توقف فعالیت کارخانه ها در این ولایت شده است. صنعتکاران که در این شهرک صنعتی قندهار مشغول کار و تولیدات هستند میگویند که اگر وضعیت این گونه ادامه پیدا کند فابریکه های صنعتی بیشتر از فعالیت باز خواهند ماند. یعنی تا هنوز که 40% بسته شده است، شاید این ارقام و فیصدی هم
بالا برآورده.
در شهرک یا پارکای صنعتی قندهار در مجموع 300 فابریکا فعال بوده، اما اکنون این تعداد کم شده است و اکثریت یا نصف آن از فعالیت باز مانده است. در گذشته بعد از ثبات نسبی در افغانستان، در 20 سال گذشته تعدادی از تجار افغان که در بیرون از افغانستان خصوصا در کشور همسایه جنوبی افغانستان یعنی پاکستان سرمایه گذاری کرده بودند، خصوصا در بخش صنعت و تولیدات، اینها کارخانه ها و سرمایه خود را از پاکستان به قندهار منتقل کردند و در اینجا مشغول تولیدات شدند، خصوصا تولیدات و صنعت. البته در دو دهه گذشته فرصت از نگاه بازاریابی و فروش تولیدات و همچنین امکانات مالی که وضعیتش در افغانستان خوب بود، قراردادها زیاد بود و همچنین حکومت و جامعه جهانی امکاناتی که در اختیار داشت برای این صنعتکاران و تجار در اختیار می‌گذاشت. البته با بیرون شدن تمامی کشورها از افغانستان تقریبا یا خصوصا قوای نظامی از افغانستان و بسته‌ماندن نهادهای بین‌المللی و کمک کننده عمده در افغانستان، وضعیت اقتصادی در افغانستان خیلی بدتر شده، خصوصا مشکل بزرگی که حتی این صنعتکاران با آن هم دست و پنجه نرم می‌کند. داد و ستد به بیرون از افغانستان از رابطه بانکی با افغانستان هم این مسئله بستر شده است و فعلا از بیرون افغانستان با بانک‌های افغانستان به علت تحریم‌ها کسی نمی‌تواند پول را انتقال یا دریافت کند. این هم یک مشکل برای تجار، البته به مشکل بزرگی تبدیل شده است. ولی مسائل اقتصادی در افغانستان، خصوصا مسائل اقتصادی که در آن سرمایه گذاری بزرگ تبادله می شود یا سرمایه های بزرگ در آن سرمایه گذاری شده است، این سرمایه ها و این کاروبارها از تحولات یک سال اخیر به شدت متاثر شده است و روز به روز به مشکلات اقتصادی در افغانستان افزوده می شود. با آن که مقامات حکومت سرپرست در افغانستان می گویند که در آینده نزدیک مسائل بانکی هم شاید نرمال شود و رابطه اش هم با دنیای بیرون از افغانستان، اما تحولات اخیر افغانستان نشان می دهد که شاید رابطه حکومت سرپرست فعلی افغانستان با دنیا زمانگیر باشد.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. 3826 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 شماره پیامک ما در افغانستان است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
شریک غم تنهایی ای هم مهربانی ای رفیق شب دل تنگی ای هم هم زبانی بعد از این لحظه که ما هستیم لحظه دیگری هست اما بعد از من و ما اینجا کتاب و دفتری هست وقتی که باید خاطره ها را با خاطره خاطر باشیم خدا نخواسته نباید از هم رنجیده باشیم آزرده باشیم خدا نخواسته نباید از هم رنجیده باشیم آزرده باشیم
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه دو ملت با یک فرهنگ
رادیو دری نوای همدلی
مجله ورزشی
به نام یکتایی بی همتا شنوندای عزیز سلام و درود بر شما با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما خوبان هستیم در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت لطفاً همراه ما باشید احمد ولی هوتک ورزشکار نامدار مبارزات آزاد افغانستان برای انجام مبارزه بوکس راهی مسکو شده است. او بعد از انجام آخرین مبارزش یک پیشنهاد از سوی فدراسیون مشتزنی آن کشور دریافت کرد و پس از تأیید قرار است در 16 سپتامبر برای نخستین بار وارد رینگ مسابقات بوکس شود. فرزاد منصوری تکواندوکار پناهجوی افغان مقیم انگلستان با شکست حریفانش بار دیگر مدال نقره را از مسابقات باشگاه‌های اروپا جیدو کسب کرد. مسابقات جام باشگاه‌های اروپا جیدو بر میزبانی بوسنی برگزار شد که آقای منصوری در قالب تیم پناهجویان در آن شرکت کرده بود. لازم به ذکر است که فرزاد منصوری که بعد از سقوط دولت افغانستان و کشور انگلیس پناهنده شده است، در ترکیب تیم مهاجرین در این مسابقات شرکت کرده بود و نمایندگی از افغانستان نمی کرد. دوستان ارجمند، در بخش ورزش مهاجرین گفتگوی انجام شده است با خانم حسینی، ورزشکار افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران، که در این لحظه با هم میشنویم.
ورزش مهاجرین.
در خدمت بانوی ورزشکار خانم حسینی هستیم. خانم حسینی، ضمن عرض سلام به شنونده های مجله ورزشی، از خودتان بر ما بگوین، از اینکه از کی به ورزش روی آوردن و به صورت حرفه‌ای در ورزش فوتبال و فوتسال فعالیت شروع کردن. مهربانی کنن.
سلام خدمت شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من فاطمه حسینی هستم از مشهد. من 12-13 سال پیش توی رشته فوتسال کارم رو شروع کردم و میشه گفت که حالا نزدیک 3 سال از سال 97 کار مربیگری رو شروع کردم تو رشته فوتسال. و چون شهر ما یکی دو سال بیشتر نیستش که فوتبال رو انگار به بانوان اجازه میدن که کار رو کنن، دو سالم هست که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی فوتبال رو دارم کار میکنم.
شما در زمین فوتسال فرمودین که مربی هم هستن، از استقبال با عنوان علاقه من به این رشته ورزشی در بین مهاجرین بر ما بگوین.
واقعیتش اینه که من توی این 3 سالی که به عنوان مربی بودم، خب خیلی بحث مهاجرین رو در واقع اطلاع نداشتم و کاری که انجام میدادم، تبلیغاتی که انجام دادم برای عموم بانوان بود. ولی دو سالی هستش که با شورای عالی ورزش مهاجرین آشنا شدم و متوجه شدم که بالاخره نهادهایی وجود داره و میشه که فوکوس کرد روی بانوان مهاجر. و خب حالا تبلیغاتی انجام دادیم و اینها. ما چون توی منطقه که حالا بیشتر مهاجرین زندگی میکنن، نزدیک 10-15 نفر از مهاجرین رو تونستیم جذب کنیم و انشالله اگر این کرونا بره و شاید بهتر بشه، انشالله که جذب بیشتری هم اتفاق بیفته.
انشالله. آرزوی موفقیت داریم برای شما خانم حسینی و همچنین برای تمام بانوان ورزشکار افغانستان.
خیلی ممنونم از شما.
نظر محمد مطمئن، سرپرست ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک، میگوید که تلاش میکنند برای بانوان در افغانستان یک مجتمع ورزشی ویژه ایجاد کنند تا بانوان ورزشکار به راحتی بتوانند با فعالیت‌های ورزشی خود ادامه دهند. او در ادامه صحبت‌هایش گفته است که موضوع ایجاد مجتمع ورزشی ویژه بانوان را با المپیک آسیایی و جهانی در میان گذاشته ایم. آنان در این زمینه قول‌های همکاری مساعدی دادند. کارهای ابتدایی یا طراحی این مجتمع انجام شده است و انشاءالله در آینده یک مجتمع ورزشی ویژه بانوان خواهیم داشت. خبرهای غیر فوتبالی. نشان نقره بانوان ایران در قایق 20 نفره. تیم دراگون بوت بانوان بزرگسالان ایران در قایق 20 نفره مسافت 200 متر مسابقات قهرمانی جهان تاریخ سازی کرد و صاحب مدال نقره شد. به نقل از رسانه‌های فلسطین، محمد مشعل العتیبی، کاراتکار کویتی، پس از قرعه‌کشی و مشخص شدن رویارویی او با ورزشکار رژیم صهیونیستی، انصراف خود را از مسابقات لیگ جهانی کاراته که به میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد اعلام کرد. تیم ملی پرورش اندام ایران در 55 دور مسابقات قهرمانی آسیا به مقام قهرمانی